شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح شنبه است، دهمین روز از تیر ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من هم نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
درگیری ها در موصل و رقه همچنان ادامه دارد.
اسرائیل در پاسخ به شلیک خمپاره از خاک سوریه به یک مقر ارتش این کشور حمله کرد.
محسنه اجرایی تأخیر بسیج سپاه و دستگاه قضایی را فتنه جدید خواند.
درگیری ها در شهر موصل عراق برای پاکسازی کامل این شهر از آخرین اعضای گروه حکومت اسلامی در روز جمعه نیز ادامه یافت. بنابر گزارش ها رقه در سوریه نیز به محاصره کامل درآمده است. به گفته شاهدان عینی در موصل صدها غیر نظامی در حال فرار از این شهر هستند. همزمان سازمان ملل با اشاره به تشدید نبردها گفته است خطر بزرگتری جان غیر نظامیان را تهدید می کند. در سوریه نیز نیروهای دموکراتیک مورد حمایت آمریکا می گویند با بستن مسیر جنوبی رقه موفق به محاصره کامل داعش شدند. به گفته گروه هایی که جنگ علیه داعش را در عراق و سوریه رصد می کنند، تا اعلام پیروزی نهایی در موصل و رقه هنوز چند روز دیگر باقی مانده و در این مدت درگیری ها به شدت ادامه دارد.
اسرائیل روز جمعه اعلام کرد در پاسخ به خمپاره شلیک شده از خاک سوریه به یک مقر نظامی در آن کشور حمله کرده است. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، این خمپاره بامداد جمعه از خاک سوریه به بلندی‌های جولان شلیک شد و در پاسخ به آن یک فروند هواپیمای اسرائیلی یک مقر سوری را که خمپاره از آنجا شلیک شده بود بمباران کرد. بر اساس این بیانیه، این خمپاره احتمال دارد به اشتباه به جولان شلیک شده باشد. در یک هفته اخیر این چهارمین باری است که اسرائیل در واکنش به شلیک‌های مشابه به بخش سوریه جولان و استان همجوار آن حمله کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند روز پیش گفت کشورش هیچ شلیکی را حتی اگر بخشی از جنگ داخلی سوریه باشد تحمل نخواهد کرد.
غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه میگوید تحقیر بسیج سپاه و دستگاه قضایی نشانگر بروز فتنه جدید است. معاون اول قوه قضاییه بدون بردن نام حسن روحانی رئیس جمهور به وقایع سال 60 اشاره کرد و گفت در آن زمان رئیس جمهور مغرور به رأی اکثریت مردم بود و نهادها را تخریب و تحقیر میکرد. دو هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی که حسن روحانی نیز در آن حضور داشت با اشاره به وقایع دهه 60 و آنچه دو قطبی کردن جامعه به دست رئیس جمهور وقت خواند خواستار پرهیز از تکرار آن وضعیت شده بود. حسن روحانی روز اول تیر ماه در انتقادی تلویحی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گفته بود که بخشی از اقتصاد ایران به دست دولتی داده شده که هم تفنگ دارد و هم رسانه و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه پس از دیدار با مون جان این رئیس جمهوری کره جنوبی بر لزوم پاسخ قاطع به تهدیدات کره شمالی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ در نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری کره جنوبی گفت که برنامه موشکی هسته‌ای و بالستیک کره شمالی نیازمند پاسخ قاطع است. به افزود صادقانه بگویم صبر استراتژیک با پیونگیانگ به پایان رسیده است.
ما بر سر طیفی از اقدامات دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی برای حفاظت از همپیمانان و شهروندانمان از این تهدیدی که کره شمالی نام دارد در حال همکاری نزدیک با کره جنوبی و ژاپن و همچنین شریکانمان در سراسر جهان هستیم.
همچنین رئیس جمهوری کره جنوبی نیز اقدامات کره شمالی را تهدیدی برای دو کشور آمریکا و کره جنوبی دانست و گفت واشنگتن و سئول در برابر آن متحد هستند.
چند تن از شخصیت‌های با نفوذ افغانستان از تأسیس ائتلاف جدیدی در این کشور با عنوان شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان خبر دادند. عبدالرشید دوستم، محمد محقق، صلاح الدین ربانی و عطا محمد نور که ائتلاف جدید را بنا نهادند، علاوه بر رهبری حزب‌های خود در دولت فعلی افغانستان نیز سمت‌های ارشد اجرایی از جمله معاونت رئیس جمهور و وزارت خارجه را بر عهده دارند. این شخصیت ها برای شرکت در جشن مربوط به پسر عبدالرشید دوستم در طول چند روز گذشته به آنکارا رفته بودند.
در آستانه آزادی کامل شهر موسل به دست ارتش و پلیس عراق، تبادل آتش میان شبه نظامیان داعش و نیروهای دولتی همچنان در غرب موسل جریان دارد. در این میان عراق میگوید تلاش میکند تا حد ممکن ساکنان غیر نظامی در عملیات آزادسازی موسل آسیب نبینند. همزمان از سوریه نیز خبر می‌رسد که نیروهای حکومت اسلامی یا داعش از بسیاری از تصرفات خود عقب نشینی کردند. کیان منبی گزارش می‌دهد.
نیروهای دولتی عراق گام‌های نهایی را در مسیر پیروزی بر گروه داعش در غرب موسل برمی‌دارند. گفته می‌شود نیروهای داعش که در حال از دست دادن آخرین مواضع خود در موسل هستند، از هر وسیله‌ای از جمله ساکنان غیر نظامی برای دفاع از خود بهره می‌گیرند. در همین حال شمار بسیاری از ساکنان غرب موسل در حال فرار از محله‌هایی هستند که دیگر هیچ امنیت و امکاناتی ندارند. سربازان عراقی دستور دارند دالان‌های امنی ایجاد کنند که غیر نظامیانی که فرار می‌کنند از طریق این دالان‌ها به مناطق امن برسند. جنرال سامی العریدی از فرماندهان ارتش عراق می‌گوید حدود 50,000 اهالی موسل در شهر گرفتارند، ولی فرار آسان نیست چرا که داعش از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. این فرمانده می گوید که ارتش دائما از طریق رادیو و شبکه‌های اجتماعی مردم را به فرار تشویق می کند. اکنون محله های مجاور بخش قدیمی موسل تقریبا از سکنه تخلیه شده است، اما آتش رگبار و خمپاره و تیراندازی همچنان در این مناطق به شدت جریان دارد. محمد احمد تلیج، فروشنده در یکی از معدود مغازه‌هایی که هنوز باز است، میگوید اینجا وضعیت بسیار خطرناک است. نبرد وحشتناکی جریان دارد و هیچ مسئولیت و امنیتی وجود ندارد. آب آشامیدنی هم نیست. داعشی‌ها همه مواد غذایی، دارویی و مایحتاج را برای خود برداشتند. بنابر گزارش‌ها داعش اکنون در گوشه محله شهر قدیمی در موسل زیر آتش سنگین و حملات در محاصره ارتش و پلیس عراق است. آنسوتر در سوریه بنابر گزارش‌ها نیروهای حکومت اسلامی یا داعش وضعیت بهتری ندارند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز جمعه خبر داد که گروه داعش از 17 شهر و روستای استان حلب رخت بربسته است. از سوی دیگر شبه نظامیان کرد و متحد آنها نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی ائتلاف محاصره رقه را کامل کردند. این نیروها انتظار می‌رود به زودی حملات خود را به شهر رقه که مرکز خلافت خودخوانده داعش در سوریه به شمار می‌رود آغاز کنند. در تحول دیگر رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که اسرائیل روز جمعه یک حمله هوایی به یک خمپاره انداز ارتش بشار اسد را در بخش سوریه بلندی‌های جولان یا گولان تایید کرده است. این چهارمین بار در کمتر از یک هفته است که اسرائیل حملاتی را در خاک سوریه به اجرا می‌گذارد. اسرائیل میگوید در چند روز اخیر 16 خمپاره و نارنجک از سوریه به خاک این کشور اصابت کرده و حکومت سوریه را مسئول دانسته. حکومت سوریه نیز این هفته نسبت به ادامه حملات به اسرائیل هشدار داد.
در همین زمینه با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا گفتگو میکنیم. آقای روشندل، ارزیابی شما از آخرین تحولات در موسل و رقه چی هستش؟ فکر میکنید همانطور که نخست وزیر عراق گفته کار داعش تمام شده است؟
به یک تعبیری میشه گفت کار داعش تمام شده. میدونید که در سال 2014، یعنی دقیقاً 3 سال پیش، در همین ماه ژوئن داعش با اشغال مسجد موسل اعلام خلافت اسلامی کرد و رقه هم تقریبا در همون حوالی اشغال کرد و الان جالب استش که تقریبا بعد از 3 سال بعدها در تاریخ خواهند نوشت که حکومت خودخوانده اسلامی 3 سال بیشتر دوام نیاورد. به مسجد موسل که مظهر این حکومت بود توسط خود داعشی ها منهدم شد و به این ترتیب خاتمه پیدا کرد. البته هنوز میشه گفتش که در مجموع نزدیک 30% از سرزمین‌های تحت اشغال که اهمیت استراتژیک ندارن و با توجه که نیروهای داعش هم به شدت آسیب دیدن، قدرت این رو ندارن که تبدیل بکنن به اون چه که خودشون یک موقع حکومت اون رو خواندن. ولی به عبارت دیگه باید بگیم که بله روزهای نفسهای آخرش داره میکشه حکومت اسلامی و انشالله به زودی با تخلیه رقه میشه گفت که به همراه موصل حکومت اسلامی کارش تمام شده است.
در سوریه هم هدف همه نیروها مبارزه با داعش. چرا اسرائیل به موازی نیروهای دولتی سوریه حمله میکنه؟
سوال خیلی مهمیه به نظر من، برای اینکه بعضیا این رو توجه نمیکنن که اسرائیل به عنوان یک کشوری که در همسایگی سوریه قرار گرفته گاهی وقت در آتش بین نیروهای دولتی و نیروهای مخالف سوریه خمپارهایی به سمت اسرائیل پرتاب میشه. در طول هفته گذشته چندین خمپاره پرتاب شده و یکیش در موقعی بوده که شخص نتانیاهو در حال مراسم بزرگداشت یک شهری بود که 40 سال از ساختش میگذشت و بنابراین اسرائیل این رو به عنوان اینکه واکنش سریع نشون بده به هر گونه تهدیدی که متوجه اسرائیل میشه انجام میده در درجه اول، و در درجه دوم همینطور که دیدیم منطقه رو مسدود نظامی اعلام میکنه به دلیل اینکه هیچ غیر نظامی نتونه در اونجا رفت آمد بکنه به خاطر اینکه امنیت غیر نظامیان محفوظ باشه. و در این حال هم یک نگرانی اسرائیل در کل قضیه داعش و سوریه و این جنگ داره و اون این استش که نیروهای طرفدار ایران نزدیک مرزهای سوریه و اسرائیل جایگاه ثابت پیدا نکنن،
در حالی که ایران هم در عراق و هم در سوریه با داعش داره مبارزه میکنه. چرا بخشی از جامعه بین الملل با بدبینی به حضور ایران در میدان مبارزه با گروه حکومت اسلامی داره نگاه میکنه؟
همینطوره. ببینید ایران در دو جبهه سوریه و عراق با نیروهای ضد داعش همکاری میکنه، ولی در این حال رابطه اون با ایالات متحده در واقع میشه گفت که هیچ رابطه دیپلماتیکی وجود نداره و در نتیجه با بدبینی بهش نگاه کرده میشه. بخصوص در آمریکا بعضی از مراکز مطالعات استراتژیک نگاه میکنن به نقشه های دراز مدت و اهداف احتمالی دراز مدت یا حداقل محاسبات دراز مدت و اینکه ممکنه خاورمیانه به خصوص عراق در داخل خاورمیانه به سه قطعه تقسیم بشه و یا اینکه ایران در صدد این باشه که یک راه زمینی از طریق ایران به عراق و از عراق به سوریه و از سوریه به لبنان باز بکنه و این پل زمینی به خصوص در این اواخر خیلی مورد نظر بوده و هدف این استش که از هر گونه هژمونی منطقه ایران در این منطقه تا حد امکان جلوگیری بشه. در این حال ایران هم از لحاظ دیپلماتیک قادر نبوده این رابطه رو با غرب طوری اداره بکنه که در ازای همکاریایی که میکنه بتونه اعتباری کسب بکنه. در نتیجه گاهی مواقع همکاریای ایران به عنوان نقشه‌های درازمدت تلقی و خصمانه باش برخورد میشه.
آقای روشندل، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش میکنم.
از شما هم ممنونیم که همراه ما هستید. نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست، کاربرانی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن. برای یادآوری شماره تماس پیغامگیر رو تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12.
آقای ظریف، شما آقای خامنه‌ای، این همه دشمن مرگ در آمریکا، وقتی انتظار داریم که واسه دادن فرش و قرمز بندازن، انتظار داریم با گوش باز شما رو استقبال کنن.
پیام من با دولت آمریکا که چندین بار تکرار کرده که ما با مردم ایران مشکلی نداریم، مخالفت ما با حاکمان ایرانه، در حالی که تمام عواقب برخورد شما با حکومت ایران رو مردم ما دارن جواب میدن. رژیم و دستشونده هاشون قویتر و ثروتمندتر و دیکتاتورتر از قبل شدن. مصادره کردن اموال کشورمون، محکوم کردن نام ایران و ایرانی ها در عملیات توریستی، ما ایرانی ها رو دل سرد از شما کرده. آقای ترامپ، برای ما شما و آقای خامنه‌ای یکی شدید. از بر بچه های رادیو فردا متشکرم.
آقای ظریف، شما لطفا نگران مادر بزرگ بچه های آمریکایی نباشید. شما بهتر است فکر بچه های خانم نرگس محمدی باشید که خود شما اجازه تماس تلفنی با مادرشان به آنها را نمیدهید.
در ادامه برنامه نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. درگیری‌ها در شهر موسل عراق برای پاکسازی کامل این شهر از اعضای گروه حکومت اسلامی روز جمعه نیز همچنان ادامه داشت. اسرائیل روز جمعه اعلام کرد در پاسخ به خمپاره شلیک شده از خاک سوریه به یک مقر نظامی در آن کشور حمله کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه میگوید تحقیر بسیج، سپاه و دستگاه قضایی نشانگر بروز فتنه جدید است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با مون جائین رئیس جمهوری کره جنوبی بر لزوم پاسخ قاطع به تهدیدات کره شمالی تاکید کرد. چند تن از شخصیت‌های بانفوذ افغانستان از تأسیس ائتلاف جدیدی در این کشور با عنوان شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان خبر دادند. یک پزشک که به اتهام آزار و اذیت جنسی وادار به استعفا از بیمارستانی در نیویورک شده بود، روز جمعه با اسلحه بازگشت و با شلیک گلوله 6 تن را زخمی و یک پزشک زن را کشت. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بی‌توجهی به کمبود آب در ایران در سال‌های گذشته انتقاد کرد و گفت بحران آب عملاً وارد مقوله امنیتی شده است. رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی وزارت علوم را به حذف فله برخی از رشته‌های این دانشگاه متهم کرد و گفت که دانشگاه آزاد بدون توجه به بیانیه وزارت علوم به کار خود ادامه می‌دهد. در ادامه بحران قطر و چند کشور عرب، شماری از بانک‌های بریتانیایی اعلام کردند که داد و ستدهای خود را با ریال قطری متوقف کردند. یک زمین‌لرزه با بزرگی 6 در مقیاس ریشتر روز جمعه در آب‌های ساحلی مرکز اکوادور رخ داد که به گفته مقام‌های دولتی خرابی‌های اندک و تنها 5 تن با جراحت‌های سطحی به همراه داشت. پارلمان آلمان روز جمعه قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان را تصویب کرد.
سری بزنیم به رسانه‌های نوشتاری در ایران در این اول هفته. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، دور تازه گمانه‌زنی‌ها برای تشکیل دولت تازه حسن روحانی آغاز شده. روایت روزنامه‌های امروز شنبه از این گمانه‌زنی‌ها چیه؟
روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی داره درباره اینکه آقای روحانی در هفته‌های یعنی در روزهای آینده داره نزدیک میشه به روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری که به نوشته این روزنامه در 12 مرداد انجام خواهد شد و همچنین در 14 مرداد هم مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی برگزار میشه. بنابراین روزنامه شرق نوشته که در چنین وضعیتی آقای روحانی و همکارانش که برخیشون در دولت 11 هم بودن دارن آماده میشن که احتمالاً ایشون به عنوان رئیس جمهور دولت 12 لیست وزرای پیشنهادی خودش رو هم در همون روز تحلیف در مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه بکنه. به همین دلیل این روزنامه نوشته که گمانه‌زنی ها هم در این باره افزایش پیدا کرده. در مطبوعات دیگر هم امروز به این موضوع اشاره شده. روزنامه بهار یک گزارش داره با عنوان پازل چند وجهی کابینه و در این گزارش تاکید کرده که آقای روحانی هم مثل همه رؤسای جمهوری دیگر در ایران مجبور است که وزرای خودش رو طوری بچینه که برخی از اونها مورد قبول رهبر جمهوری اسلامی باشند. به عرف نانوشته‌ای که به نوشته این روزنامه در مورد برخی از وزارتخانه‌ها مثل وزارت اطلاعات و وزارت دفاع به ویژه رهبر جمهوری اسلامی همواره نظر داشته. البته روزنامه بهار اشاره کرده که چون آقای روحانی رأیش حاصل رأی اصلاح طلبان هست، بنابراین ایشون کابینه رو باید طوری بچینه که مورد قبول اصلاح طلبان هم قرار بگیره. روزنامه بهار همزمان یه گفتگویی هم داره با خانم اعظم صدر نوری که ایشون عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان هست و تاکید کرده که زنان نخبه ای رو به دولت آقای روحانی معرفی کردن تا در کابینه بعدی استفاده بکنه. ایشون تاکید کرده که زنان شایسته وزارت کم نیستن و حتی در همه وزارتخونه ها اونقدر زنان قدرتمند هستن که دولت آقای روحانی و شخص ایشون اگر بخواد کار بگیره اونها رو میتونه این کار رو انجام بده. روزنامه دیگر هم که در این باره گزارش داره، روزنامه ابتکار است، با عنوان سهم‌خواهی طلبکارانه نوشته که با نزدیک شدن به معرفی دولت فشار اصولگرایان به آقای روحانی زیاد شده تا تغییرات در کابینه احتمالی ایشون طوری باشه که مورد رضایت اصولگرایان هم باشه. روزنامه آرمان هم تاکید کرده که باید کابینه ملی و محلی در دولت دوازدهم یک دست بشه.
اما روزنامه های کیهان و جوان موقعیت داخلی و خارجی سپاه پاسداران رو در شماره شنبه خودشون مورد توجه قرار دادن. چه نکاتی درباره این نیرو در این روزنامه ها بیان شده؟
روزنامه کیهان امروز نوشته که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای به عنوان خطیب خطبه های پیش از نماز جمعه گذشته در تهران اعلام کرده که تخریب سپاه از روی آمریکا و برخی مسئولان داخلی در حال انجام هست و ایشون گفته که ما بررسی که کردیم دیدیم که در دهه 60 دهه 70 یعنی سال 78 88 و احتمالاً در سالهای چند سال آینده هم هر زمان که علیه سپاه فعالیت‌های گسترده‌ای صورت گرفته فتنه‌ای هم به گفته ایشون رخ داده. اما روزنامه جوان یک بحث تازه‌ای رو باز کرده امروز و اون هم تقویت توان دفاعی هست که به نوشته این روزنامه دولت آقای روحانی 5000 میلیارد تومان قرار بوده به سپاه پاسداران کمک اضافی بر بودجه سالانه بکنه که این کار رو انجام نداده. این روزنامه خواهانه این شده که مجلس از طریق دیگری این 5000 میلیارد تومان رو در اختیار سپاه پاسداران قرار بده.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی، در نیمه دوم هم با شما همراه خواهیم بود.
ممنونم و متشکرم.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
درباره تحریم های جدید آمریکا علیه ایران که مادر تحریم ها اسمش رو گذاشتن، در مورد اینا بیشتر صحبت بشه. مصادره ساختمان بنیاد علوی تو نیویورک، مصادره الواح تخت جمشید. الان مشکل ما ایرانی ها که به خاطرش رأی دادیم و رفتیم پای صندوق ها این تو موارده که هر روز هم داره تحریم ها بیشتر میشه. بالاخره باید بررسی بشه که چه کار برات بر مقابله با این کرد.
آقای خامنه‌ای، طرف صحبتم شما هستید. اگر واقعا فکر میکنید مقدسید بر اساس این حرفی که دوروبریاتون میزنن و بر اساس این تقدس میتونید دستور به قتل و غارت مردم بدید، نیستید. شما یک شخص مقدس نیستید. شما رهبر مسلمین جهان نیستید. شما حتی رهبر مسلمین کشور خودتون هم نیستید. همون افراد سپاه اگر یک ذره از سودی که میکنن که کم بشه نمیذارن شما بمونید.
اما نگاهی داریم به وبسایت، مثل همیشه وبسایت رادیو فردا، و یک خبر می‌خونیم و در ادامه‌اش چند نظر. چند روز پس از درگیری لفظی حسن روحانی و فرماندهان سپاه، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تخریب‌های صورت گرفته علیه سپاه، بسیج و قوه قضاییه گفته فتنه جدیدی در پیشه.
حسن روحانی رئیس جمهور امروز اول تیر ماه امسال در جمع فعالان اقتصادی در انتقاد به ورود نظامیان به حوزه اقتصادی ایران هم گفته بود بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که اون رو به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم. این اقتصاد و خصوصی سازی نیست. از اون دولتی که تفنگ نداشت میترسیدن چه برسه به اینکه اقتصاد رو به دولتی دادیم که هم تفنگ داره، هم رسانه رو در اختیار داره و همه چیزی داره و کسی هم جرأت نداره با اونها رقابت کنه.
این خبر رو دیدید؟ به نظر شما منظور از فتنه چیه؟ چرا سخنگوی قوه قضاییه از فتنه در راه خبر داده؟
حالا اجازه بدین چند نظر رو همراه با رویا براتون میخونیم و کاربرانی که راجع به این خبر واکنش نشون دادن. کاربری خطاب به سخنگوی قوه قضاییه پرسیده اگه منظور از فتنه روحانی هست، پس چطور شورای نگهبان نامزدی اون رو برای ریاست جمهوری قبول کرده، بعدنم انتخاب اون تایید شده؟ این کاربر نوشته اینها فقط بازارگرمی برای روحانیه.
و کاربری هم به نام سعیدی نوشته حکومت حاکم بر ایران هر موقع که با بنبست سیاسی، اقتصادی و اعتقادی روبرو میشه برای فریب مردم به دشمن تراشی و فتنه تراشی میپردازه.
کاربری هم نوشته مشکل ایران تضاد دو جایگاه ولایت فقیه با ریاست جمهوری. این کاربر نوشته واقعا هر کسی جای رهبر بشینه این مشکل رو با رئیس جمهور خواهد داشت.
و نظری بخونم از یک کاربر که نام نداره، گفته مردم ایران باید در یک اقدام خودجوش از رهبر بخواهند یک نفر را خودش به عنوان رئیس جمهور معرفی کنه تا ما هم از اون تبعیت کنیم. گفته بی خود نیست که این همه هم هزینه برای برگزاری انتخابات باید انجام بدیم، چون به جز خود ایشان بقیه رؤسای جمهور بعد از انقلاب یا خائن یا فتنه‌گر یا منحرف از آب در آمدن. رجایی هم که شهید شد، شاید اگر اون هم زنده بود یه وصلی هم به رجایی میچسبوندن.
کاربری هم پرسیده چه فتنه بزرگتر از جمهوری اسلامی؟ آقای بازرگان زمان استعفا از دولت موقت همه چیز رو راجع به فتنه برای همه روشن کرد. این کاربر نوشته حالا بگیم بنی صدر بد بود. آیا نخست وزیر بعد از انقلاب با همه رئیس جمهورای بعدی به جز آقای خامنه‌ای که خونه نشین هم شدن بد بودن و دنبال فتنه بودن؟
نظرها خیلی بیشتره، اما این چند نظر از شما بود و ندیدگاه رادیو فردا.
بله، به وبسایت رادیو فردا هم تون سر بزنید، نظر خودتون درباره خبرها بنویسید تا در همین برنامه اونا رو بخونید.
اما در ادامه این برنامه مثل اول روز هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهای کوتاه ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور. خبر پایان تکواندوی قهرمانی جهان و مدال‌آوری کیمیا علیزاده و میرهاشم حسینی. خبری از بسکتبال جوانان جهان و بازی امروز ایران و آمریکا و قهرمانی آلمان در فوتبال جوانان اروپا.
درود به شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. تکواندو قهرمانی جهان در کره جنوبی به پایان رسید. ایران در رده‌بندی تیمی مردان به رده سوم اکتفا کرد و در رده‌بندی مدالی هم رتبه نازل 11 نصیب ایران شد که در هر دو رده‌بندی تیمی و امتیازی ایران با افت مواجه بود نسبت به دوره های قبلی. در روز پایانی مسابقات کیمیا علیزاده موفق شد عنوان نایب قهرمانی رو به دست بیاره بعد از نماینده ساحل آج، و میرهاشم حسینی هم در این رقابت ها عنوان نایب قهرمانی رو کسب کرد و به این ترتیب به کار خودش تیم ملی تکواندو ایران در شرایطی خاتمه داد که انتقادات زیادی مطرح شده نسبت به مدیریت آقای پولادگر با توجه به اینکه میلاد بیگی عضو ایرانی تیم جمهوری آذربایجان موفق شد نشان طلا رو نصیب خودش کنه با سرمربیگری رضا مهمان دوست. امروز رقابت‌های بسکتبال جوانان جهان در قاهره آغاز میشه. نکته جالب تقابل ایران و آمریکاست در اولین روز رقابت‌ها. مسابقات ورزشی که دو تیم ایران و آمریکا مقابل هم قرار میگیرن همواره از جذابیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده. حالا ورزش بسکتبال هم که خب کاملا آمریکایی‌ها توش سرآمد هستن، تیم بسکتبال جوانان ایران هم به عنوان نماینده قاره آسیا در برابر آمریکا میسته. سرمربیگری آمریکا رو جان کالیپاری به عهده داره که سال اول حضور حامد حدادی در منفیس او در NBA سرمربیگری منفیس رو به عهده داشت. تیم‌های ایتالیا و آنگولا هم در همین گروه حضور دارن که خب فردا مفصل درباره بازی ایران و آمریکا صحبت خواهیم کرد. و خبر آخر، رقابت‌های جوانان اروپا رده سنی زیر 21 سال فوتبال و قهرمانی آلمان با برتری 1-0 مقابل اسپانیای پرستاره که بازیکنانی از لالیگا، لیگ برتر انگلیس در ترکیب تیم اسپانیا بودند، اما این ستاره ها نتونستن کمکی به اسپانیا بکنن و آلمان با سرمربیگری اشتفان کونتس همبازی علی دایی در آرمینیا بیلفلد تونست قهرمان بشه. جالب، آخرین باری که آلمان در این رده سنی قهرمان شده بود سال 2009 بود که تو اون تیم اشکان دژاگه هم حضور داشت و حالا مجدداً آلمان موفق شد این عنوان رو به خودش اختصاص بده، در حالی که اونا یک شنبه هم میتونن در جام کنفدراسیونا در صورت غلبه بر شیلی به مقام قهرمانی دست پیدا کنن. شنبه‌ای سرشار از سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من هم نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به شما صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
درگیری‌ها در موصل و رقه همچنان ادامه دارد.
اسرائیل در پاسخ به شلیک خمپاره از خاک سوریه به یک مقر ارتش این کشور حمله کرد.
محسنی اژه‌ای تحقیر بسیج، سپاه و دستگاه قضایی را فتنه جدید خواند.
درگیری‌ها در شهر موصل عراق برای پاکسازی کامل این شهر از آخرین اعضای گروه حکومت اسلامی در روز جمعه نیز ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها رقه در سوریه نیز به محاصره کامل درآمده است. به گفته شاهدان عینی در موصل، صدها غیر نظامی در حال فرار از این شهر هستند. همزمان سازمان ملل با اشاره به تشدید نبردها گفته است خطر بزرگتری جان غیر نظامیان را تهدید می‌کند. در سوریه نیز نیروهای دموکراتیک مورد حمایت آمریکا می‌گویند با بستن مسیر جنوبی رقه موفق به محاصره کامل داعش شدند. به گفته گروه‌هایی که جنگ علیه داعش را در عراق و سوریه رصد می‌کنند، تا اعلام پیروزی نهایی در موصل و رقه هنوز چند روز دیگر باقی مانده و در این مدت درگیری‌ها به شدت ادامه دارد.
اسرائیل روز جمعه اعلام کرد در پاسخ به خمپاره شلیک شده از خاک سوریه به یک مقر نظامی در آن کشور حمله کرده است. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، این خمپاره بامداد جمعه از خاک سوریه به بلندی‌های جولان شلیک شد و در پاسخ به آن یک فروند هواپیمای اسرائیلی یک مقر سوری را که خمپاره از آنجا شلیک شده بود بمباران کرد. بر اساس این بیانیه، این خمپاره احتمال دارد به اشتباه به جولان شلیک شده باشد. در یک هفته اخیر این چهارمین باری است که اسرائیل در واکنش به شلیک‌های مشابه به بخش سوری جولان و استان همجوار آن حمله کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند روز پیش گفت کشورش هیچ شلیکی را حتی اگر بخشی از جنگ داخلی سوریه باشد تحمل نخواهد کرد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه میگوید تحقیر بسیج، سپاه و دستگاه قضایی نشانگر بروز فتنه جدید است. معاون اول قوه قضاییه بدون بردن نام حسن روحانی به وقایع سال 60 اشاره کرد و گفت در آن زمان رئیس جمهور مغرور به رأی اکثریت مردم بود و نهادها را تخریب و تحقیر میکرد. دو هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی که حسن روحانی نیز در آن حضور داشت با اشاره به وقایع دهه 60 و آنچه دو قطبی کردن جامعه به دست رئیس جمهور وقت خواند، خواستار پرهیز از تکرار آن وضعیت شده بود. حسن روحانی روز اول تیر ماه در انتقادی تلویحی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گفته بود که بخشی از اقتصاد ایران به دست دولتی داده شده که هم تفنگ دارد و هم رسانه و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه پس از دیدار با مون جان این رئیس جمهوری کره جنوبی بر لزوم پاسخ قاطع به تهدیدات کره شمالی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ در نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری کره جنوبی گفت که برنامه موشکی هسته‌ای و بالستیک کره شمالی نیازمند پاسخ قاطع است. به افزود صادقانه بگویم صبر استراتژیک با پیونگیانگ به پایان رسیده است.
ما بر سر طیفی از اقدامات دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی برای حفاظت از همپیمانان و شهروندانمان از این تهدیدی که کره شمالی نام دارد در حال همکاری نزدیک با کره جنوبی و ژاپن و همچنین شریکانمان در سراسر جهان هستیم.
رئیس جمهوری کره جنوبی نیز اقدامات کره شمالی را تهدیدی برای دو کشور آمریکا و کره جنوبی دانست و گفت واشنگتن و سئول در برابر آن متحد هستند.
یک پزشک که به اتهام آزار و اذیت جنسی وادار به استعفا از بیمارستان در نیویورک شده بود، روز جمعه با اسلحه بازگشت و با شلیک گلوله 6 تن را زخمی و یک پزشک زن را کشت. وضعیت چند تن از پزشکان زخمی وخیم گزارش شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، فرد مهاجم که دکتر هنری بلو نام دارد، سپس با شلیک گلوله خودکشی کرد. این پزشک مهاجم 45 ساله پیشتر در این بیمارستان پزشک خانواده بوده و در سال 2015 به اتهام آزار و اذیت جنسی وادار به استعفا شده است. مقام های اجرای قانون میگویند که وی در سالهای 2004 و 2005 در پی شکایت چند زن دستگیر شده بوده است.
در آستانه آزادی کامل شهر موسل به دست ارتش و پلیس عراق، تبادل آتش میان شبه نظامیان داعش و نیروهای دولتی همچنان در غرب موسل جریان دارد. در میان عراق میگوید تلاش میکند تا حد ممکن ساکنان غیر نظامی در عملیات آزادسازی موسل آسیب نبینند. همزمان از سوریه نیز خبر می‌رسد که نیروهای حکومت اسلامی یا داعش از بسیاری از تصرفات خود عقب نشینی کردند. کیان معنوی بیشتر گزارش می‌دهد.
نیروهای دولتی عراق گام‌های نهایی را در مسیر پیروزی بر گروه داعش در غرب موسل برمی‌دارند. گفته می‌شود نیروهای داعش که در حال از دست دادن آخرین مواضع خود در موسل هستند، از هر وسیله‌ای از جمله ساکنان غیر نظامی برای دفاع از خود بهره می‌گیرند. در همین حال، شمار بسیاری از ساکنان غرب موسل در حال فرار از محله‌هایی هستند که دیگر هیچ امنیت و امکاناتی ندارند. سربازان عراقی دستور دارند دالان‌های امنی ایجاد کنند که غیر نظامیانی که فرار می‌کنند از طریق این دالان‌ها به مناطق امن برسند. جنرال سامی العریدی از فرماندهان ارتش عراق میگوید حدود 50,000 اهالی موسل در شهر گرفتارند، ولی فرار آسان نیست چرا که داعش از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده میکند. این فرمانده میگوید که ارتش دائما از طریق رادیو و شبکه‌های اجتماعی مردم را به فرار تشویق میکند. اکنون محله‌های مجاور بخش قدیمی موسل تقریبا از سکنه تخلیه شده است، اما آتش رگبار و خمپاره و تیراندازی همچنان در این مناطق به شدت جریان دارد. محمد احمد تلیج، فروشنده در یکی از معدود مغازه‌هایی که هنوز باز است، میگوید اینجا وضعیت بسیار خطرناک است. نبرد وحشتناکی جریان دارد و هیچ مسئولیت و امنیتی وجود ندارد. آب آشامیدنی هم نیست. داعشی‌ها همه مواد غذایی، دارویی و مایحتاج را برای خود برداشتند. بنابر گزارش‌ها، داعش اکنون در گوشه محله شهر قدیمی در موسل زیر آتش سنگین و حملات در محاصره ارتش و پلیس عراق است. آنسوتر در سوریه بنابر گزارش‌ها نیروهای حکومت اسلامی یا داعش وضعیت بهتری ندارند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز جمعه خبر داد که گروه داعش از 17 شهر و روستای استان حلب رخت بربسته است. از سوی دیگر شبه نظامیان کرد و متحد آنها نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی ائتلاف محاصره رقه را کامل کردند. این نیروها انتظار می رود به زودی حملات خود را به شهر رقه که مرکز خلافت خودخوانده داعش در سوریه به شمار می رود آغاز کنند. در تحول دیگر رسانه های اسرائیل گزارش دادند که اسرائیل روز جمعه یک حمله هوایی به یک کمپار انداز ارتش بشار اسد را در بخش سوریه بلندی های جولان یا گولان تایید کرده است. این چهارمین بار در کمتر از یک هفته است که اسرائیل حملاتی را در خاک سوریه به اجرا می گذارد. اسرائیل میگوید در چند روز اخیر 16 خمپاره و نارنجک از سوریه به خاک این کشور اصابت کرده و حکومت سوریه را مسئول دانسته. حکومت سوریه نیز این هفته نسبت به ادامه حملات به اسرائیل هشدار داد.
در همین زمینه با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا، گفتگو میکنیم. آقای روشندل، ارزیابی شما از آخرین تحولات در موسل و رقه چی هستش؟ فکر میکنید همانطور که نخست وزیر عراق گفته کار داعش تمام شده است؟
به یک تعبیری میشه گفت کار داعش تمام شده. میدونید که در سال 2014، یعنی دقیقاً 3 سال پیش، در همین ماه جوان، داعش با اشغال مسجد موسل اعلام خلافت اسلامی کرد و رقه هم تقریبا در همون حوالی اشغال کرد و الان جالب استش که تقریبا بعد از 3 سال بعدها در تاریخ خواهند نوشت که حکومت خودخوانده اسلامی 3 سال بیشتر دوام نیاورد و مسجد موسل که مظهر این حکومت بود توسط خود داعشی ها منهدم شد و به این ترتیب خاتمه پیدا کرد. البته هنوز میشه گفتش که در مجموع نزدیک 30% از سرزمین‌های تحت اشغال که اهمیت استراتژیک ندارن و با توجه که نیروهای داعش هم به شدت آسیب دیدن، قدرت این رو ندارن که تبدیل بکنن به اون چه که خودشون یک موقع حکومت اون رو خواندن. ولی به عبارت دیگه باید بگیم که بله، روزهای نفسهای آخرش داره میکشه حکومت اسلامی و انشالله به زودی با تخلیه رقه میشه گفت که به همراه موصل حکومت اسلامی کارش تمام شده است.
در سوریه هم هدف همه نیروها مبارزه با داعشه. چرا اسرائیل به مواضع نیروهای دولتی سوریه حمله میکنه؟
این سوال خیلی مهمیه به نظر من، برای اینکه بعضیا این رو توجه نمیکنن که اسرائیل به عنوان یک کشوری که در همسایگی سوریه قرار گرفته، گاهی وقت در آتش بین نیروهای دولتی و نیروهای مخالف سوریه خمپارهایی به سمت اسرائیل پرتاب میشه. در طول هفته گذشته چندین خمپاره پرتاب شده و یکیش در موقعی بوده که شخص نتانیاهو در حال مراسم بزرگداشت یک شهری بود که 40 سال از ساختش میگذشت. و بنابراین اسرائیل این رو به عنوان اینکه واکنش سریع نشون بده به هر گونه تهدیدی که متوجه اسرائیل میشه انجام میده در درجه اول، و در درجه دوم همینطور که دیدیم منطقه رو مسدود نظامی اعلام میکنه، به دلیل اینکه هیچ غیر نظامی نتونه در اونجا رفت آمد بکنه به خاطر اینکه امنیت غیر نظامیان محفوظ باشه. و در این حال هم یک نگرانی اسرائیل در کل قضیه داعش و سوریه و این جنگ داره و اون این استش که نیروهای طرفدار ایران نزدیک مرزهای سوریه و اسرائیل جایگاه ثابت پیدا نکنن،
در حالی که ایران هم در عراق و هم در سوریه با داعش داره مبارزه میکنه. چرا بخشی از جامعه بین الملل با بدبینی به حضور ایران در میدان مبارزه با گروه حکومت اسلامی داره نگاه میکنه؟
همینطوره. ببینید، ایران در دو جبهه سوریه و عراق با نیروهای ضد داعش همکاری میکنه، ولی در این حال رابطه اون با ایالات متحده در واقع میشه گفت که هیچ رابطه دیپلماتیکی وجود نداره و در نتیجه با بدبینی بهش نگاه کرده میشه، بخصوص در آمریکا. بعضی از مراکز مطالعات استراتژیک نگاه میکنن به نقشه های دراز مدت و اهداف احتمالی دراز مدت یا حداقل محاسبات دراز مدت و اینکه ممکنه خاورمیانه، به خصوص عراق در داخل خاورمیانه، به سه قطعه تقسیم بشه و یا اینکه ایران در صدد این باشه که یک راه زمینی از طریق ایران به عراق و از عراق به سوریه و از سوریه به لبنان باز بکنه. و این پل زمینی به خصوص در این اواخر خیلی مورد نظر بوده و هدف این استش که از هر گونه هژمونی منطقه ایران در این منطقه تا حد امکان جلوگیری بشه. در این حال ایران هم از لحاظ دیپلماتیک قادر نبوده این رابطه رو با غرب طوری اداره بکنه که در ازای همکاری‌هایی که میکنه بتونه اعتباری کسب بکنه. در نتیجه گاهی مواقع همکاری‌های ایران به عنوان نقشه‌های درازمدت تلقی و خصمانه باش برخورد میشه.
آقای روشندل، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش میکنم.
با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. این شماره آماده دریافت نظرات شماست. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو در دیدگاهاتون شریک کنید. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
از همین رادیو فردای سکولار ایران، پیام من به مردم ایران را به گوش شماها رهبران سه کشور جهان، آمریکا، اسرائیل، عربستان میرسانم که ما مردم ایران جنگ در مرزهای ایران را نمیخواهیم. ما مردم ایران 38 سال پیش دانسته یا ندانسته این حکومت جمهوری اسلامی دیکتاتوری را روی قدرت آوردیم و ما مردم ایران تنها کسانی هستیم که این حکومت اسلامی دیکتاتوری سید علی خامنه‌ای را از قدرت پایین خواهیم آورد.
راجع به این بنیاد علوی داخل آمریکا میخواستم بگم مثل این که جمهوری اسلامی خجالت میکشه بگه که اصلا ما یک واحد تجاری داریم داخل آمریکا. مرسی، خداحافظ.
آب و هوای ایران در دهمین روز از تیر ماه. سازمان هواشناسی ایران با پیشبینی آسمانی صاف و آفتابی برای بیشتر نقاط ایران، اهواز و شهر کرد رو گرمترین و خنک‌ترین شهرهای کشور اعلام کرد. امروز شرق کشور به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید همراه با گرد و خاک رو شاهد خواهد بود. از بعد از ظهر هم برای جنوب سمنان، جنوب تهران، برخی نقاط قم، اصفهان، البرز، قزوین و مرکزی باد نسبتاً شدید و گرد و غبار پیش بینی شده. همچنین در ارتفاعات آذربایجان شرقی و غربی و ارتفاعات البرز غربی و مرکزی بارش پراکنده پیش بینی میشه.
در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. درگیری ها در شهر موصل عراق برای پاکسازی کامل این شهر از اعضای گروه حکومت اسلامی روز جمعه نیز همچنان ادامه داشت. اسرائیل روز جمعه اعلام کرد در پاسخ به خمپاره شلیک شده از خاک سوریه به یک مقر نظامی در آن کشور حمله کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه میگوید تحقیر بسیج، سپاه و دستگاه قضایی نشانگر بروز فتنه جدید است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه پس از دیدار با مون جایین رئیس جمهوری کره جنوبی بر لزوم پاسخ قاطع به تهدیدات کره شمالی تاکید کرد. چند تن از شخصیت‌های بانفوذ افغانستان از تأسیس ائتلاف جدیدی در این کشور به عنوان شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان خبر دادند. یک پزشک که به اتهام آزار و اذیت جنسی وادار به استعفا از بیمارستانی در نیویورک شده بود، روز جمعه با اسلحه بازگشت و با شلیک گلوله 6 تن را زخمی و یک پزشک زن را کشت. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بی‌توجهی به کمبود آب در ایران در سال‌های گذشته انتقاد کرد و گفت بحران آب عملاً وارد مقوله امنیتی شده است.
در بخش دوم صبحانه با خبر بار دیگر رسانه‌های کاغذی رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند گزارشی داره درباره گرمای شدید در خوزستان و سیستان و بلوچستان. جزئیات بیشتر در این باره دارید؟
بله، روزنامه شهروند در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده با تیتر خوزستان در نقطه جوش نوشته که اهواز در واقع روز پنجشنبه گذشته بالاترین گرما رو در میان که شهرهای مختلف جهان به نام خودش ثبت کرده. دمایی که ثبت شده به نوشته این روزنامه 53.7 درجه سانتیگراد بوده، که البته این روزنامه رفته دنبال این موضوع که چرا اهواز و استان خوزستان این روزها با چنین بحرانی، هم بحران گرمای بیش از اندازه و هم بحران زیست محیطی مواجه هستند. تأکید کرده این روزنامه که توسعه اقتصادی در خوزستان بدون در نظر گرفتن بسیاری از استانداردها صورت گرفته، انتقال آب کارون، خوش شدن تالاب‌ها، ساخت و ساز بی‌رویه سدها و نظایر اون سبب شده به نوشته روزنامه شهروند که استان خوزستان امروز به موقعیتی دست پیدا بکنه که هم با بحران زیست محیطی مواجه است، هم با گرمای بیش از اندازه و مردم اون هم در مضیقه و در مشکلات بسیار هستند. البته همزمان این روزنامه گزارش دیگری هم داره در با این تیتر که اهواز و زابل در آتش و خاک، اشاره کرده که در زابل هم طی روزهای گذشته بادهای 120 روزه سیستان و بلوچستان سبب شده که مردم با مشکلات متعددی مواجه بشن، ضمن اینکه هوا هم در استان سیستان و بلوچستان در چند روز گذشته دست کمی از استان خوزستان نداشتی.
روزنامه ایران هم امروز از گزارشی داره از وضعیت خانواده‌ها و سربازان نجات یافته از اتوبوسی که سال گذشته همین روزا تصادف کرد در فارس، فکر می‌کنم روایت‌ها چی بوده؟
بله، روزنامه ایران در این گزارش مفصل که خبرنگارش به سراغ بازماندگان سربازانی که جان خودشون رو از دست دادن و همچنین برخی از سربازانی که نجات پیدا کردن در تصادف اتوبوس سربازان پادگان 05 کرمان که اغلبشون اهل استان فارس بودن، در دوم تیر ماه 95 رفته، خبرنگار این روزنامه با برخی از این سربازان و خانواده‌ها صحبت کرده. خانواده‌ها که گفتن اون فرزندانی سربازانی که جان خودشون رو از دست دادن قرار بود شهید حساب بشن که این کار انجام اعدام نشده. خود سربازانی هم که باقی موندن نجات پیدا کردن، اغلبشون گفتن که به سربازی برگشتن به رغم اینکه یک تصادف هولناک رو پشت سر گذاشتن و آسیب‌های جسمی دیدن. فقط دو نفر از این سربازان به نوشته روزنامه ایران معاف شدن از سربازی و سایر سربازان به رغم آسیب‌هایی که برخیشون پاشون، دستشون یا به لحاظ روحی دچار بحران بودند، همچنان در حال سربازی هستند.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم، مرسی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که مادر تحریما اسمش رو گذاشتن، در مورد اینا بیشتر صحبت بشه. مصادره ساختمان بنیاد علوی تو نیویورک، مصادره الواح تخت جمشید. الان مشکل ما ایرانی‌ها که به خاطرش رأی دادیم رفتیم پای صندوق‌ها، این تو موارده که هر روزم داره تحریما بیشتر میشه. بالاخره بایستی بررسی بشه که چه کار برات بر مقابله با این کرد.
آقای خامنه‌ای، طرف صحبتام شما هستی. اگر واقعا فکر میکنید مقدسید بر اساس این حرفی که دوروبریاتون میزنند و بر اساس این تقدس میتونید دستور به قتل و غارت مردم بدید، نیستید. شما یک شخص مقدس نیستید. شما رهبر مسلمین جهان نیستید. شما حتی رهبر مسلمین کشور خودتون هم نیستید. همون افراد سپاه اگر یک ذره از سودی که میکنن کم بشه، نمیذارن شما بمونید.
دوباره برمیگردیم به نظرات مکتوب از همراهان رادیو فردا که در وبسایت منتشر شده روی این خبر. وزیر امور خارجه ایران در حساب توییتری خودش اجرایی شدن بخشی از فرمان ممنوعیت موقت ورود اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا رو شرم‌آور خونده.
آقای ظریف گفته که آمریکا حالا دیگه بر سر دیدار مادر بزرگای ایرانی با نوه‌هاشون مانع ایجاد میکنه. البته این خبر با جزئیات روی وبسایت رادیو فردا هست، میتونید اون رو اونجا بخونید.
ارزیابی شما از فرمان ممنوعیت موقت ورود به آمریکا برای ایرانی‌ها چیه؟ اجازه بده چند تا از نظرات شما رو بخونیم. فروغ نمیشه مثل این که این قانون بیشتر از همه به مسئولین ما که خویشاوندانشون عادت دارن در خارج تحصیل، ازدواج و کار کنن قرار ضرر برسونه.
بهمن هم نوشته من به عنوان یک ایرانی آمریکایی از منع ورود شهروندان ایرانی به آمریکا ناراحت هستم و به نظرم این تصمیم دولت آمریکا دشمنی با مردم ایران هست.
و کاربری هم خطاب وزیر امور خارجه ایران نوشته در حالی که شما مرگ بر آمریکا میگویید و رهبرتان آنها را چاقوکشان بی تجربه میخواند، توقع دارید فرش قرمز برایتان پهن کنند. بله. فکر کنم من کامنت شما را اشتباه خوندم.
فرقی نداره، همه کامنت های
هما نظر کاربری دیگه هستش اگر میخوای.
خب محمد هما یک کاربری که به خطاب محمد جواد ظریف اینو نوشته گفته که شما لگدمال کردن و با آتش کشیدن پرچم آمریکا رو به عنوان یک سنت در آوردین، وقت چطور توقع دارین به راحتی برید آمریکا و بیاید؟
و دیگه که کاربری دیگه هم نوشته 38 ساله ورود هنرمندان وطنی رو به کشور ممنوع کردید، با چه روی از ترامپ انتقاد کنید؟ این چند نظر از شما بود و روی یک خبر در وبسایت رادیو فردا
که البته نظر کاربران وبسایت رادیو فردا بود نه دیدگاه رادیو فردا.
اما امروز روز شنبه است و موسیقی در بیشتر کشورهای جهان تازه ترین آثار موسیقی روز جمعه به بازار میاد و بردیا افشین هر شنبه به سراغ بازار موسیقی بریتانیا میره و از میان تک آهنگ ها و آلبوم هایی که منتشر شده چند تایی رو انتخاب میکنه. انتخاب های امروز بردیا رو با هم بشنویم.
سری با عنوان ساعت 4:44 در بین تازه های نشر دیروز بیشتر از همه توجه رسانه ها رو به خودش جلب کرده بود، چرا که این جدیدترین آلبوم از جی زی، خواننده و آهنگساز 47 ساله که از موفق ترین چهرهای تاریخ موسیقی از نظر تجاری محسوب میشه، با فروش بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش در سراسر جهان و از نظر هنری از چهره‌های برجسته و جریانساز عرصه موسیقی هیپ هاپ به شمار میاد و شاهد این ادعا دریافت 21 جایزه گرمی است. جیزی که یکی از ثروتمندترین رپرهای جهان محسوب میشه با بیش از 800 میلیون دلار سرمایه و عمده ثروتش رو در صنعت موسیقی سرمایه گذاری کرده، به همراه همسرش بیانسه از ستاره های موسیقی پاپ همواره مورد توجه رسانه ها بوده و در این اثر تازه که اولین مجموعه استودیوی او پس از 4 سال به شمار میاد و در کل 14th آلبومش درباره زندگی شخصیش و ازدواجش با بیانسه آهنگ ساخته. پنجمین آلبوم گروه TLC با عنوانی که از نام خود گروه برگرفته شده به بازار اومده. این اولین مجموعه بلند استودیویی است از این گروه بعد از 15 سال. TLC گروهی است کاملا دخترانه که در ابتدای دهه 90 میلادی به خصوص پس از انتشار آلبوم دومش شهرتی جهانی پیدا کرد. اما در سال 2002 لیزا لوپز از اعضای این گروه 3 نفره در یک حادثه رانندگی دلخراش در 30 سالگی کشته شد. 7 ماه پس از مرگ خانم لوپز، گروه 4th آلبومش رو منتشر کرد که آخرین اثر مشترک از هر 3 نفر بود و بعد از اون TLC دیگه فعالیتی نداشت. اما گروه 2 سال پیش تصمیم گرفت که 2 نفر دوباره به فعالیت ادامه بده، تصمیمی که البته با کمک مالی طرفداران گروه در یک کارزار اینترنتی عملی شد و در نتیجهش TLC جدیدترین اثرش رو دیروز منتشر کرد. اثری با عنوان فانک واو بانسز والیوم 1 یا موج موسیقی فانک میجهه نسخه اول این جدیدترین آلبوم از کلوین هریس، از معروف ترین دیجی های جهان، یک آهنگساز و تهیه کننده موسیقی 32 ساله اهل اسکاتلند. این اثر از او 5th مجموعه بلند استودیویش محسوب میشه و از عنوان اثر پیداست که در فضای موسیقی فانکه. و البته در اجرای این اثر هنرمندان بسیاری هنرمندانی نامدار به عنوان خواننده مهمان مشارکت داشتند، کسانی چون فرانک اوشن، جان لجند، فرال ویلیامز، کیتی پری، آریانا گراندی، سنوپ داگ و خیلی های دیگه. باید اضافه کنم کلوین هریس در 4 سال گذشته به طور متوالی هر ساله از سوی نشریه معتبر و اقتصادی فوربس به عنوان پردرآمدترین دیجی جهان معرفی شده.
ساعت نزدیک به 8 صبح یک مجله صبحگاهی دیگه تمام شد، ولی صبح اول هفته شما آغاز شده. آرزو میکنم روزتون قشنگ باشه. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون نیک، شاد باشید و مانا.
من تا ثانیه های دیگه با بخش خبر پایانی برنامه صبحانه با خبر همراهتون هستم.